بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل دوازدهم که توضیح مسائل گذشته را مطرح کردم، مسئله‌ای به عنوان رمز قرآنی و تلویح کلامی داشتن که در جلسه قبل بیان شد. الان مسئله‌ای در صفحه 43 دارند به عنوان اشعار تنبیهی. بعد از اینکه حقیقت قرآن را تا حدودی بازگویی کردن، کیفیت تفسیر و انس به قرآن را طرح می‌کنند که چگونه انسان قرآن شناس بشود. فرمودن قرآن چون از عالم وحدت به جهان کثرت تنزل کرده است، انسانی که در رهن کثرت است توان اون را ندارد که حقیقت قرآن را بفهمد. فقط قرآن را در محدودی الفاظ و نقوش و ارقام درک می کند و احیانا در حد مفاهیم آمیخته با صور جزئیه به نام وهم و خیال درک می کند. اون معارف کلی قرآن را ادراک نمی کند، چه رسد به تعبیر قرآن که حقایق عینی و خارجی است، نه مفهومی و حصولی. برای اینکه انسان به اون درجات عالی قرآن برسد، چاره جز رهایی عالم طبیعت نیست، زیرا انسان پابند به جهان طبیعت توان سیر به جهان ماورای طبیعت را ندارد. هر مقیدی نسبت مطلق مثل مرده است که در قبر دفن شده است، مثل اون مدیونی است که در گرو رهن خود قرار گرفته است. و هر مطلقی نسبت به مقید آزاد است و هر مقیدی نسبت به مطلق در رهن. اگر قرآن یه حقایق مطلقی دارد و انسان بخواهد به اون حقایق مطلقه راه بیابد، چاره جز این ندارد که از رهن طبیعت به در بیاید. این است که در این اشعار تنبیهی می‌فرمایند به این که اگر کسی نشانه عالم آخرت که ماورای طبیعت است در او ظهور کرده است، قهرن اشتیاق و تعلقش از عالم طبیعت کم شده است، این توان سفر به کوی قرآن را دارد. خدای سبحان درباره افرادی که از شرح صدر برخوردار نیستند، در راه تباهی قدم برداشتن، می‌فرماید برای اینها درک معارف دشوار است که انما یسعد فی السماء، مثل اینکه میخواهد به آسمان برود که نفسش بند میآید، به سینه‌اش به شدت احساس درد میکند و تنگی احساس میکند. اما کسانی که از شرح صدر برخوردارن، اینها به طرف خدای سبحان در کمال آسانی صعود دارن که الهی است عدل کلم طیب و العمل صالح یرفعه. بنابراین مهمترین راه رسیدن به اون معارف قرآن ترک تعلقات طبیعت است، و اگر انسان از عالم طبیعت تطهیر شد، اونگاه به ماورای طبیعت راه می‌یابد و مأنوس می‌شود. در این سفر یا پیروز می‌شود، یا اگر پیروز نشد در بین راه رخت بربست، اجرش با خدای سبحان است. چون انسان همونطوری که در نبرد با دشمن بیرونی یکی از این سهال را دارد، یا تسلیم می شود یا پیروز می شود، یا نبرد را اونقدر ادامه می دهد تا شربت شهادت بنوشد که اونم یک نحو پیروزی است، در نبرد با دشمن درونی که عدو مبین است، اون هم اینچنین خواهد بود. انسان یا تسلیم اون اهرمن درون می شود و بنده او خواهد شد، یا او را مطیع خود قرار می دهد و فاتح می شود، یا اونقدر با هوس نبرد می کند که تا بمیرد. اون انسانی که با هوس اونقدر می جنگد که تا بمیرد، گرچه هوس را رام نکرده است ولی خود هم رام هوس نشد، اون یک انسانی که در میدان جهاد اکبر شربت شهادت نوشیده است. لذا در بعضی از روایات هست که من مات علی حب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم مات شهیدا، یا اگر کسی بمیرد و عارف به ولایت و حق اهل بیت و دین صحیح باشد مات شهیدا، برو در فراش خود بمیرد. اگرچون که انسان در این نبرد درونی یکی از این سهال را دارد، معلوم می شود که حکم نبرد بیرونی هم همانند حکم نبرد درونی هم حکم نبرد بیرونی است، منتها وسیع‌تر و عمیق‌تر. در پایان این بحث اشعار تنبیهی مطلبی دارند که اگر انسان این راه را دارد ادامه می‌دهد ولی به اون را مقصد نرسید، این انسان اجرش با خداست، نظیر اون کسی که هجرتش به سوی خدای سبحان است ولی به مقصد نرسیده می‌میرد. مثلا اون کسی که از مکه به قصد هجرت به مدینه حرکت کرده است و در بین راه مکه و مدینه رخت بربسته است، اجرش با خداست که من یخرج من بیتی مهاجرا الی الله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. این را درباره بعضی از مهاجرین صدر اسلام تطبیق کردن. عده زیادی بودن که یکی پس از دیگری از مکه خواستند به مدینه مهاجرت کنند و در بین راه رخت بربستند. این جریان‌های تاریخی به عنوان تطبیق این اصل کلی در این تفاسیر مطرح است. لذا در نام اون اشخاص هم اختلاف است که اونها کیها بودند و اون نام و جزئیات مهم نیست. عمده این اصل کلی است که بر اونها منطبق است، بر دیگران هم منطبق است، بر دیگران هم قابل انطباق است. پس هر کس هجرت الی الله بکند و به مقصد برسد که فاتح و پیروز خواهد شد، اگر هم به مقصد نرسد در بین راه رخت بربندد، اجرش با خدای سبحان است. انسانی که در سفر آشنایی با قرآن کریم از عالم طبیعت هجرت کرده است، اگر توانست کل این راه را طی کند به مقصد برسد که انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، نصیب او می شود مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیت علیهم السلام و به دنبال اونها شاگردان اونها به مقدار وسعشون. و اگر چونچه به اون پایگاه رفیع راه نیافت، در مراحل وسطا رحلت کرد، اجرش بر خدای سبحان است. این مشمول اون اصل کلی خواهد بود. در بعضی از روایات هست که جوانی حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب شد، ارسلت انی رجل نشیط و شما دعا کنید که توفیق شهادت نصیبم بشود یا مرا به جبه ها اعزام کنید، راهنمایی کنید. حضرت فرمود به این جبهه حرکت کن، فإن مت فقط وقع اجرک علی الله و إن قتلت کنت حیا مرزوقا. این مضمون در اون روایت هست که به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه می‌فرماید این بیانی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به اون جوان فرمود، این محصول دو تا آیه قرآن کریم است. حضرت به اون جوان فرمود حرکت کن، اگر رفتی و شهید شدی، کشته شدی که حی مرزوقی. این ناظر به اون آیه کریم است که لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا. و اگر در بین راه مردی که اجرت با خداست. میفرمان این ناظر به اون آیه است که من یخرج من بیتی مهاجرا الی الله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. لذا حضرت به این جوان فرمود شما به این جبهه حرکت کن، فإن مت فقد وقع اجره علی الله و إن قتلت صرت حیا مرزوقا یا کنت حیا مرزوقا. این معارف همونطوری که در جهاد اصغر مطرح است، در جهاد اکبر هم مطرح است. جهاد اکبر جنگ با جهل است و مهمترین جهاد، جهاد با جهل است. لذا خدای سبحان به رسولش میفرماید و جاهدهم بهی جهادن کبیرا. در تعلیم قرآن، در تفسیر قرآن، در تزکیه و تلاوت قرآن سخن از جهاد کبیر است. فرمود با این قوم به قرآن جهاد کبیر کن، و جاهدهم بهی جهادن کبیرا، که جهاد فرهنگی و جهاد علمی جهاد با جهل است و این جهاد کبیر است. انسان وقتی با جهل خود که مهمترین ابزار شیطان است می جنگد، وارد جبهه جهاد اکبر شده است. این خلاصه مطلبی است که در این اشعار تنبیهی ذکر میکنه. میفرماید به این که بسیار از افرادن که از فصاحت و بلاغت بهره کافی داشتن، از نکات ادبی هم بی اطلاع نبودن، اما از قرآن حرفی را استفاده نکردن. اون صنادید قریش اینطور نبود که از نکات فصاحت و بلاغت بی بهره باشن. سبعه معلقه را اونها می ساختن یا اونها می پرداختن یا اونها به رسمیت می شناختن یا اونها به عنوان قصیده برجسته تشخیص می دادن. اینطور نبود که اونها اهل فصاحت و بلاغت نباشن، اما با داشتن همه این نکات فصیحانه و بلیغانه حرفی را از قرآن استفاده نکردن. معلوم می شود بهره برداری از قرآن با تعلق به جهان طبیعت میسر نیست. این کتاب نور است، نور در جایی ظهور می کند که اونجا ظلمت نباشد، اگر نور هست دیگر ظلمت نیست و اگر ظلمت هست دیگر نور نیست. و خدای سبحان تعلقات به عالم طبیعت و ماورای و منقطع انقطاعی از خدای سبحان را ظلمت می داند. بنابراین نور و قرآن در قلب یک انسان دنیا زده جان می گیرد. مسئله‌ای که در بحث‌های گذشته بود یکی راجع به جفر و جامعه بود که قبلا اشاره فرمودند که در صفحه 35 همین جلد 7 اسفار مطرح شد، یکی هم راجع به حروف مقطعه بود که در بحث دیروز داشتیم. این جریان جفر و جامعه که قبلا هم به اجمال بحثش گذشت، همونطور که در جوامع روایی ما هست در کتب اهل سنت هم هست و مورد پذیرش اونا هم است. مسئله در کلام مطرح است که آیا با یک علم می شود دو معلوم را عالم شد یا نه. این مسئله را قاضی عزد ایجی در مواقف به عنوان اینکه العلم الواحد الحادث هل یجوز تعلقه به معلومین، این را در کتاب مواقف در بحث علم نقل میکند. اون وقت آراء اشاعره و معتزله را مطرح میکنند. چهار رأی در مسئله است، اونها را ذکر میکنند. اونگاه به این بخش در تتمش به این بخش میرسند که اگر انسان به یک چیزی علم داشت، به علم به علم هم علم دارد، به این علم هم علم دارد، اونگاه این معلومات عدیده به علم واحد موجود است و اگر معلومات عدیده به علوم عدیده موجود باشد تسلسل لازم می آید. پس می شود که دو تا معلوم با علم واحد موجود باشد. این عنوان یک شاهد اونگاه این جریان را نقل می کنند. می فرمایند به این که اگر کسی یک مطلب را عالم شد به این علم ممکن علم نداشته باشد، یعنی جایز باشد که انسان به یک چیزی عالم باشد و به این علم علم نداشته باشد، اونگاه جاز ان یکون احدونا عالما بالجفر والجامعه و ان کان لا یعلم علمه به. اگر ممکن باشد که کسی به یک چیزی علم پیدا کند و به علم خود عالم نباشد، اونگاه ممکن است که ما هم به جفر و جامعه عالم باشیم منتها علم به علم نداشته باشیم. یعنی یکی از ماها جفر و جامعه را بداند و نداند که میداند. در ضمن این بحث که قاضی عزود مطرح کردن، محقق شریف میسر شریف در شرح مواقف این جمله را دارن که جفر و جامعه را معنا میکنه که جفر چیست و جامعه چیست، این کتاب جفر و جامعه چه خواهد. محقق شریف در شرح مواقف عبارتش این است: و هما کتابان لعلیین رضی الله عنه. این جفر و جامعه که در اصول کافی بود که بحثش قبلا گذاشت، قد ذکر فیهما على طریقت علم الحروف الحوادث التي تحدث الى انغراض العالم. رو معیارهای علم حروف حوادث جهان تا روز قیامت در این کتاب جفر و جامعه هست. و کانت الائمه المعروفون من اولاده یعرفونهما و یحکمون بهما. ائمه ای که فرزندان علی ابن ابی طالب علیهم الصلاه و علیهم السلام این جرح و جامعه را داشتند و عارف و عالم بودند و مقتضائین هم حکم می‌کردند. سلام علیکم. و کانت الائمه المعروفون من اولاده، ائمه ای که معروف بودند و از اولاد علی ابن ابی طالب علیهم الصلاه بودند، یعرفونهما این جرح و جامعه را می‌شناختند و یحکمون بهما. و به استناد این جرح و جامعه هم حکم می‌شدن. و فی کتاب قبول العهد، قبول العهد الذی کتبه علی ابن موسی رضا رضی الله عنهما الی المأمون، در اون نامی که امام هشتم سلام الله علیه به عنوان پذیرش ولی عهد ولایت عهدی طبق استرار برای مأمون مرقوم فرمود، در اونجا مرقوم فرمود که انک قد عرفت من حقوقنا ما لم یعرفه آباؤک. تو از حقوق ما اهل بیت چیزی را میدانی که پدرانت این حق را نشناختن یا نشناخته گرفتن. انک قد عرفت من حقوقنا ما لم یعرفه آباؤک. فقبلتم منک عهدک، عهدت رو پذیرفتم. الا ان الجفر والجامعه یدلان علی انه لا یتم، در جفر و جامعه آمده است که این کار به پایان نمی رسد. این طور نیست که من به حسب ظاهر بشوم خلیفه و ولایت عهدیت برای من زمینه‌ای باشد که بعد از تو من زمامدار بشوم. این چنین نیست. الا ان الجفر والجامعه یدلان علی انه لا یتم. باز محقق شریف میگوید ول مشایخ المغاربه نصیب من علم الحروف ینسبون فیه الی اهل البیت. علمای مغرب زمین که در رشته علوم غریبه کار کرده اند از علم الحروف اطلاعات فراوانی دارند و ریشه همه این اطلاعات و علوم علم الحرف را و حروف را به اهل بیت علیهم السلام نسبت میدن. و رأیتو انا به شام نظمن اشیر فیه به رموزه لا احوال ملوک مصر. من در شام نظمی به شعری را دیدم که با رمز به احوال سلاطین مصر اشاره می کند و شنیدم که این شعر و این نظم از اون دو کتاب استخراج شده است و سمعتو انه مستخرج من زین کل کتابه، یعنی از کتاب جهر و از کتاب جامعه. منظور آن است که این کتاب جهر و جامعه تنها در کتب ما و در جوامع روایی ما نیست، مورد قبول اونا هم است. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه هم در کتاب شریف اربعین این جریان جهر و جامعه را در پایان حدیث 21 نقل میکنند و همین جریان محقق شریف را ایشون اونجا اشاره کرده است و نقل میکنند. این مطلبی بود که ناظر به جهر و جامعه بود. و اما اونچه که مربوط به حروف مقطعی قرآن کریم است که در بحثی دیروز گذشت، در کتاب شریف بهار جلد 92 صفحه 373 به بعد ناظر متشابهات قرآن و مقطعات قرآن امثال ذلک است. این روایات گرچه بی ضعف نیست اما از مجموعی اونها استفاده می شود به اینکه اسم اعظم در این حروف مقطعه درج شده است و اسم اعظم هم حرف نیست، کلمه نیست، کلام نیست، کتابت نیست، صور ذهنیه نیست، وجود کتبی نیست، وجود لفظی نیست، وجود ذهنی نیست، بلکه اسم اعظم مقام است و وجود عینی است. زیرا جهانی که بر نظام علت و معلول اداره می شود ممکن نیست کسی با یک حرف بتواند مرده‌ای را زنده کند، بتواند یک درخت پژمرده‌ای را سرسبز کند، یا با نوشتن یک نقش بتواند مرده‌ای را زنده کند، یا با یک صورت ذهنی و وجود ذهنی بتواند یک درخت خشک شده‌ای را سرسبز کند. اگر نظام علت و معلول است، اون مبدئی که باعث پیدایش این حادثه است از قبیل احیای موتا و مانند آن که به عنوان علت غریب است، فاعل غریب است، باید وجودن قوی تر از اون معلول باشد. چیزی که وجودن قوی تر از اون معلول نیست نمیتواند در اون تأثیر علی داشته باشد. اگر ولی از اولیای الهی دارای اسم اعظم هست، یعنی اون مقام ولایت، اون روح کامل، اون نفس برجسته چون اقوای از این حادثه است، به اذن الله میتواند عامل غریب این حادثه باشد، این حادثه را ایجاد کند. اگر عیسی مسیح سلام الله علیه مرده را زنده می کند، یا از ذخایر منزلی افراد خبر می دهد، یا از گل به صورت تیر می سازد در او می دمد و او پرنده می شود، همینا در اثر اون قدرت روح و مقام شامخ نفس انسان کامل است. نه که یک لفظی را انسان بگوید یک مرده زنده می شود. که اسم اعظم عبارت از یک حروفی باشد که هر کس این حروف را یاد گرفت یا روی کاغذی نوشت بتواند یه مورد را زنده کند، این چنین نیست. بنابراین در این باب 127 جلد 92 صفحه 373 به بعد سخن از اسم اعظم بودن بعضی حروف مقطعه است، یعنی اینها رمز است به اون مقامات عالیه. اگر گفتن بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم همقدر نزدیک است که سواد عین و بیاض عین نزدیک است، نه یعنی اگه کسی بسم الله الرحمن الرحیم رو گفت کائنا من کان، هر کی باشد میتواند مرده را زنده کند. این که ما میبینیم در بسیار از موارد این کلمات رو میگویم و اثر نمیکنند، بلکه این حروف رمزی به اون مقام است و اگر کسی به اون مقام رسید اونگاه گفت بسم الله الرحمن الرحیم، این بسم الله الرحمن الرحیم از این انسان متکامل همون کاری را انجام میدهد که کن از خدای سبحان اون کار انجام میدهد، که بسم الله از عبد و منزله کن از مولاست که در نوع کلمات این بزرگان هست. اما به عنوان نمونه بعضی از این روایات رو ملازم فرمایید. حدیث اول را از سفیان سوری نقل میکند که قال قلت للصادق سلام الله علیه ابن رسول الله ما معنا قول الله عز وجل الف لام میم الف لام میم صاد الف لام را الف لام میم کاف ها عین صاد تاها تاسین تاسین میم یاسین صاد حامیم حامیم عین سین قاف قاف نون، این حروف مقطعه که در اوائل سور هست چیست؟ حضرت طبق این نقل فرمود اما الف لام میم فی اول البقره فمعناه ان الله الملک و اما الف لام میم فی اول آل عمران فمعناه ان الله المجید تا میرسد به کاف ها یا انصاد که معناش اینه که ان الکاف الهادی الولی العالم الصادق الوعد و اما تاها فی اسم من اسماء النبی صلی الله علیه وسلم و معناه یا طالب الحق الهادی الی الهادی الیه ما انزل الهادی الیه ما انزل علیک القرآن تشقا بل تسعد به و اما تاسین فمعناه انا طالب السمی و اما تاسین میم فمعناه انا طالب السمی المبدع المعید و اما یاسین فی اسم من اسماء النبی صلی الله علیه وسلم که این و اما صاد فعین تنبع من تحت العرش صاد چشمه است که از زیر عرش می جوشد و هی التي توزع منها النبی صلی الله علیه و آله و سلم لما ارج به وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم به معراج رفت از اون چشمه وضو گرفت و یدخلها جبرئیل علیه السلام کل یوم دخلتن هر روز یک بار وارد اون چشمه می شود فینغمس فیها در اون چشمه فرو می رود بعد خارج می شود فینفذ و اجنحته پرهای خود را می تکاند فلیس من قطره تقطر من اجنحته الا خلق الله تبارک و تعالی منها ملکا یسبح الله و یقدسه و یکبره و یحمده الی یوم القیامه. خب اینها نمیتواند با حرف قابل تطبیق بشود، که مثلا صاد این کلمه صاد این بتواند اون چنان چشمه‌ای باشد که جبرئیلی که در وصفش اون چنان در بیانات است امیر سلام الله علیه آمده است که فرشتگان عظام اون چنان که از تخوم زمین تا اعناق سما را پر میکنن این وارد اون چشمه بشه. خب پیداست این رمز است و همچنین به دنبال این فرمود به اما حامی معناش فلان است تا میرسد به نون که فرمود نون نهران فی الجنه قال الله عز و جل اجمد فجمده فسار مدادن ثم قال عز و جل للقلم اکتب فستر القلم فی اللوح المحفوظ ما کان و به ما و کان الى یوم القیامه. اونگاه فرمود فالمدادو مدادون من نور والقلمون قلمون من نور واللوحو لوحون من نور. اونگاه سفیان گفت قلت له یا ابن رسول الله بیان لی امر اللوح والقلم والمداد فضل بیان اینها را به عنوان نور بیان کردید قدر روشنتر بیان کنید و علمنی مما علمک الله. فقال یا ابن سعید لولا انک اهل للجواب ما عجبتک اگر شایسته جواب نبودی من این مطلب را به شما نمیگفتم. فنون ملکون یعدی الى القلم و هو ملکون و القلم یعدی الى اللوح و هو ملکون و اللوح یعدی الى اسرافیل و اسرافیل یعدی الى میکائیل و میکائیل یعدی الى جبرائیل و جبرائیل یعدی الى الانبیاء و الرسول صلوات الله علیهم. قال ثم قال لي قم يا سفيان فلا امن عليك پاشو که دیگه بیش از این ما اینجا احساس امنیت نمی کنیم. این حرف ها را با همه نمی شود در میان گذاشت و نمی شد اونجا مطرح کرد و امثال ذالک. خب ملاحظه فرمودی که سخن از کجا به کجا منتهی شد. خب این نون نام اون ملک است، این صاد نام اون چشمه است و اثر مال مسماست نه مال اسم. و اگر کسی اهل قرآن هست این صاد را تلاوت می کند و در اون چشم شنا نمی کند او از قرآن جز نقش بهره‌ای نبرده است. و اگر کسی نون و القلم را تلاوت می کند و علومی را از اون فرشتگان دریافت نمی کند فرشته بر او نازل نمی شود او از قرائت قرآن جز رنج بهره دیگر نبرده است. همون طوری که درباره روزدار و شب زنده‌دار گفته شد که رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش، یا رب قائم لیس له من قیامه مثلا الا السحر، مرخ بیخوابی مانند آن، اینجا هم همین است. رب تالی قرآنی که بهره جز خستگی و رنج دهن و زبان و فک و امثال ذلک ندارد. در این باب احادیث شریف دیگری هست. نوع اینها ممکن است بی ضعف نباشد، اما از مجموع این استفاده می شود به این که این حروف مقطعه و این فواتح سور و مانند آن رمز است. این بیانی که قبلا مرحوم آخوند داشتن، اولین شرط عالم شدن به قرآن این است که انسان از این حروف مقطعه مطالبی را درک کند و بفهمد به این که اینها رمز است، با این روایات تأمین تایید می شود. در حدیث سوم باز از همین باب، ابی بصیر از امام صادق سلام الله علیه سوال میکند، نقل میکند که حضرت فرمود الف لام میم و به حرف من حروف اسم الله الاعظم المقطع فی القرآن الذی یؤلفه النبی ابی الامام علیه السلام فاذا دعا به اجیبه. اینا یه حروفی هستند که اگر پیامبر و امام علیه السلام اینها رو تلفیق بکنند و از خدا مسئلت بکنند، دعاشو مستجاب میشود. یه انسان مستجاب و دعوه میخواهد، اگر اون انگشتر انگشت سلیمانی و دست سلیمانی نباشد، اون انگشتر سلیمانی را یک انسان عادی به دست بکند، کار سلیمان را انجام نمیدهد. چه خاصیت دهد نقش نگینی. باز در حدیث چهارم، ابی بصیر از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند کاف ها یا انسا چیز، حضرت متحاضی اسماء الله مقطعه. اونگاه فرمود اما کاف ها معنیش این است که هول کاف الهاد العالم الصادق زل عیاد العظام و مانند. حدیث پنجم درباره حامیم انسین قاف است. آمده که هو حروف من اسم الله الاعظم المغتو یعلفه الرسول او الامام صلی الله علیه ما فیکون الاسم الاعظم الذي اذا دعی الله به اجاب. از این قبیل روایات در این باب فراوان است که ملاحظه می فرمید. قرآن کریم از این ظاهر شروع می شود تا اون باطن. در همین صفحه، در روایت زیل روایت 24 همین باب صفحه 384 از امام صادق سلام الله نقل شده است که الف لام میم رمز و اشاره بینه تعالی و بین حبیبه محمد صلی الله علیه و سلم اراد ان لا یطلع علیهما سواهما بحروف بعدت ان درک الاعتبار و ظهر السر بینهما لا غیر. این است. و چون این قرآن کریم کلام خداست، از اون دورترین مبدأش تا این نازلترین مرحلهش، لذا در همه موارد با برکت همراه است. البته اگر کسی در این مرحله در خدمت قرآن بود، به همین اندازه از قرآن استفاده می کند. اما باید بداند که قرآن مراحلی هم بالاتر از این دارد. در باب 18 همین کتاب بهار، یعنی جلد 92 صفحه 176 این حدیث شریف است از عدت الداعی ابن فهد. مرحوم ابن فهد در عدت الداعیش از امام صادق سلام الله نقل میکند که اون حضرت از آبای کرامش نقل میکند که مرفوعاً به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم منسوب است که انه شکا الیه رجل وجعا فی صدره، مردی به حضرت عرض کرد که من سینم درد می کند. فقال علیه السلام استشفی بالقرآن فإن الله عز وجل یقول بشفاء لما فی الصدور. فرمود یه آیه بخوان بالاخره بدم به مانند آن این درد سینت خوب بشه. خب در این حال که بنزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، یا این قرآن هو شفاء لما فی الصدور، که منظور اون عقاید و اخلاق و رذائل نفسانیه که اینها دردهای درونی است قرآن درمان میکند، این درد ظاهری هم درمان میکند. این لا غربه. این چه نیست که همه برکات رو بعد معنویش باشد، یعنی این بعد ظاهریش هم نباشد. این ظاهر هم کلام الله است، منتها نازل ترین درجه است. در بحث‌های قبلم گذشت که این ظاهر هم کتاب الله است هم کلام الله. این چه نیست که به شفا لما فی الصدور مربوط به جهل باشه، که جهل یک مرضی است در دل. قرآن ای رو شفا میدهد اما بیماری های دل را شفا ندهد. این چنین نیست. در بعضی از سور مثل سوره مبارکه فاتحه و کتاب که خب مجرب است، منتها اون خصوص مجرب است، اما از این حدیث شریف به اطلاق استفاده می شود. و اگر رو مقتضای صناعت هم بخواهیم مشروع شود، این چنین نیست که اون روایاتی که میگوید حمد باعث شفاست، هفت حمد یا هفتاد حمد باعث شفاست، این مقید این باشد. اینا مثبتینند و چون مثبتینند تعارضی ندارند، منتها او تأثیر حمد بیشتر، تأثیر سایر آیات به اندازه تأثیر حمد نباشد. اما این چه نیست که سایر آیات شفا ندهد. حالا یکی کسی سینش درد میکند، تا لازم نیست حتما هفت حمد بخواند، یا درد دیگر دارد لازم نیست که هفت حمد بخواند. البته هفت حمد اثرش بیشتر است، هر آیه که باشد این اثر را دارد، منتها حالا کی بخواند و با چه خلوصی خونده بشود و با چه اعتقاد خونده بشود. این نازل ترین مرحله و اون هم عالی ترین مرحله است. حالا برسیم به اون متن اسفار که جلد هفتم اسفار صفحه 43. بسم الله الرحمن الرحیم. اشعار تنبیهی فرمان به جمله القول ان من لم یظهر علیه سلطان الاخره و لم یقم بعدو ان قبر هذه النشأه لم یطلع علی معانی الکلام و رموز آیات القرآن و حروفه و کلماته. کسی که اهل آخرت نیست و اهل قرآن نخواهد بود. در بیانات حضرت امیر سلام الله علیه هست، اونطوری که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه نقل کرده است، که لکل من الدنیا و الآخرت بنون فکونو من ابناء الاخره ولا تکونو من ابناء الدنیا. همون دنیا فرزندانی دارد، آخرت فرزندانی دارد، شما فرزندان آخرت باشید، فرزندان دنیا نباشید. اونگاه در بعضی از بخش های دیگر سخن حضرت این است که شما فرزند آخرت باشید چون از اونجا آمدید. فانها منها قدمه، انسان از اونجا آمد. معلوم شود از نظر سید سعودی که ما داریم برای ما آخر است، وگرنه یه موتنی است که ما از اونجا آمدیم. فرمود فانه منها قدمه، انسان از اونجا آمد، انسان از آخرت آمد، یعنی از اون عالم غرب آمد. و قرآن هم که از اونجا آمد. اگه کسی اهل اونجا نباشد، وطنش اونجا نباشد، از قرآن بهره‌ای ندارد. و جمله القول ان من لم یظهر علیه سلطان الاخره و لم یقم بعدو ان قبر هذه النشأه، چون هر مقیدی نسبت مطلق قبر است، باید از این قبر آزاد شد. لذا تعبیر قرآن کریم درباره بی تأثیری سخنان رسول خدا درباره کفار این است که ما انت بمسمع من فی القبور. فهمید اینا که تو قبرن تو نمیتوانی اسماع کنی. حضرت که برای مردهای قبرستان موعظه و سخنرانی نداشت. فرمود اینا تو قبر بدنن، تو قبر طبیعتن، در قبر دنیاین. اینا که در قبر بدنن، در یه جنازه عمودین خلاصه. این جنازه های عمودی رو نمیتوانی چیز بفهمونی، همونطوری که جنازه های افقی چیز نمیفهمن. و ما انت به مسمع من فی القبور. ولم یقم بعدو ان قبر هذه النشأه لم یطلع علی معانی الکلام و رموز آیات القرآن و حروف القرآن و کلمات القرآن ولم یحدث معه حروفه المقطعه، همه حروف مقطعه که رمز بود به اون معارف به اسمای حسنای حق بمانده اون. ولم یتجلی له وجه قائله و مبدعه و عظمت کاتبه و منشئه. در بحث های قبل هم از حضرت امیر نقل شده است، هم از امام صادق سلام الله علیه با که این مضمون نقل شده است. فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون رعوه، که در نهج البلاغه بود. یا تجلا الله سبحانه لعباده فی کلامه ولکنهم لا یبصرون، که از بهار نقل شده است، امام صادق سلام الله علیه. فرمود خدای سبحان در کلامش تجلی کرد، در کتابش تجلی کرد. اینا نمیبینن، لذا شون فرمان به این که اگر کسی از قبر طبیعت به در نیامد، تجلی خدا برای او روشن نمیشود. ولم یتجل له وجه قائله، وجه خدا در اینجا جلوه کرده است، این وجه الله است. اینما تولو فسمه وجه الله، کل شئ انحالکم الا وجهه، تفسیر شده است به دین خدا که بهترین مظهر دین خدا قرآن است. قرآن وجه الله است. اینا وجه الله را به عنوان تجلی حق نمیبینند. ولم یتجل له وجه قائله به مبدعه و عظمت کاتبه به منشئه، اون که کاتب این است و انشاء کننده این است و نویسنده این کتاب است، عظمتشون رو احساس نمی کنن. فانتبه یا مغرور، در همون بیانات هستمی سلام الله علیه هست که یا ایها الانسان ما آنسک به هلکت نفسک الیس من نومک یغزه، فبود تا کی باید خواب باشی، کی باید بیدار بشی. پس فبود فانتبه یا مغرور و قم من مرقدک یا محکور، اموال انبار شده را میگن احتکار کرده است، حکره یعنی حبس. انسان انبار مونده را میگن محکور، اون که در انبار تن احتکار شده است، در انبار طبیعت احتکار شده است، اون را میگن محکور. فرمود از این مرقد و از این قبر و خوابگاهت ای انسان محکور محبوس برخیز، در مفاتیح الغیب ممکور دارد، اون هم قابل توجیه است ولی محکور انسبه به بحث است. در مفاتیح مرحوم آخون لطیفتر سخن میگوید، در اونجا مثل این که خود میرود به دیگران میگوید به همراه من بیا، بیا با هم برویم. در اینجا فقط همون خطابات کلی است. در اونجا میگوید بیا برخیز که با هم برویم، با من بیا، ما مدبند با تو باشم، با هم باشیم، چون این سفر این طریق رفیق لازم دارد، اون عملی تر است. در اینجا سخن از این که من میروم تو به همراهم بیا یا با هم برویم نیست، سخن آن است که برخیز و برو. و قم من مرقدک یا محکور حتی تسافر فی سبیل الله تعالی مهاجرا الی الله و رسوله و مشاهدت ملکوت الاعلا، که دیگران نمیتوانند مشاهده کنند، لا یسمعون الی الملل الاعلا و یغزفون من کل جانب، شما به طرف ملکوت اعلا سفر کنید. و استماع آیات الکبرى و لا تجلس مع اهل الغفلت والبطاله، مواظب جلساتت باش. در همین این بیانات امام سجاد سلام الله علیه در دعاهای سحرهای این ماه شریف، اونجا حضرت عرض میکند خدایا مثل این که من جلساتم را مواظب نبودم، با هر که نشستم که الان از فیض محروم شدم، منو راه نمیدی، گویا با بطالها نشستم، با اهل باطل نشستم و مبغوض تو شدم، دیگه حالا من راهم نمیدی، گویا از مجلس علما من فاصله گرفتم، در مجلس علما من شرکت نداشتم که الان اینجا محروم شدم. ولا تجلس مع اهل الغفله والبطاله و ذر الذين اتخذوا دينهم هزوا واشتغلوا بدنياهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، اینها را رها کن. در قرآن به رسول خدا سبحان به رسولش فرمود به این که فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، دیگه با اونها ننشین. این خطاب نسبت به همه است، اصولا اصل خطاب نسبت به مؤمنین است، چون حضرت منزه از این کار بود. در اینجا هم می‌فرماید به این که گروهی که خدای سبحان اینها را در چندین جای قرآن مذمت کرده است، با اینها ننشین. در این جوامع روایی آمده است که چند چیز است که قلب را می‌میراند، اربع اون یومیت و تومیت القلب یا یومیتن القلب، چند چیز است. یکی از اونها مجالست الموتا است، نشستن با مرده ها، نشستن با مرده ها قلب را میمیراند. از حضرت از معصوم سلام الله سوال میکنن که مجالست موتا چیست، یا خود حضرت میفرمان که مجالست موتا منظور از این میت کل غنی یعنی مترف، هر انسان سرمایدار مطرف متنعم مرفه خوشگذران نشست و برخاست با او قلب را میمیرانه و از او تعبیر شده است به مجالست الموتا، از اون گروه که اینها قلب را میمیرانه. ذالک مبلغهم من العلم و اشتغلوا بدنیاهم لهوا و لعبا و غرتهم الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم و هم الذین ذمهم الله فی مواضع من کتابه و وبخهم بقوله ما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. توقع قرآن کریم خیلی بلند است. این آیه در سوره مبارکه نساء است، در حل مشکلی جبر و تفویض است. در اونجا که میگوین ما اصابک من حسنتن فمن الله، ما اصابک من سیئه من نفسه، قل کل من عند الله، ما لا حول ولا قوه الا بالله، يكادون يفقهون حدیثا. ما اصابک من حسنتن فمن الله، ما اصابک من سیئه فمن نفسک، فما لا حول ولا قوه الا بالله، يكادون يفقهون حدیثا. اونجا مشکلی جبر و تفویض مطرح است. در اون مسئله عظیم خدا میفهمه چه چیز نمیفهمه. توقع این است که انسان این معارف رو خوب حل کند. و شکا الالله رسوله انهم بقوله یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اونها که قرآن رو پشت سر گذاشتن نه برای این بود که قرآن را نمیتوانستن بخوانند یا معانی ظاهریش بفهمند. اونها کسانی بودن که سازندگان و طراحان سبع معلقه بودن، کارشناس فصاحت و بلاغت سبع معلقه ها و امثال ذلک بودن. اینا به خوبی از این آیات سر در می بردن، اما اون نورانیتی که باید از دل تلعلو داشته باشد نداشتن. لذا فهمد که رب رجل عدیب عریب عاقل فصیح عارف به علم اللغت و نحو و البلاغه، متکلم قادر علی فن المناظره مع الخصام و الالزام فی علم الکلام، که لم یسمع حرفا من حروف القرآن. چه بسا انسان دانشمند ورزیده ای که خوش بیان است و نکات ادبی را خوب حافظ است و در این زمین ماهر است، در بحث های جدال و بحث های کرامی هم هنرمند و تواناست، اما حرفی از حروف قرآن را درک نکرده. لم یسمع حرفا من حروف القرآن ولا فهم کلمه واحده من کتاب الله النازل علی عبده ولم یرغب بعد الى ما هو بالحقیقت علم و نور و فقه و حکمه. چون اگر انسان از جهان طبیعت دیده بست و به عالم ماورا سفر کرد، اونجا که علوم مادی و طبیعی مطرح نیست، اونجا که علوم قراردادی و اعتباری و قوانین اعتباری مطرح نیست، اونگاه زیر همه این علوم آب بسته نمی شود. اگر کسی علمی نیاموخت که همراه او باشد، علم قراردادی آموخت، اونگاه وارد یک محدوده شد که اصلا جا برای قرارداد نیست. این علوم در اونجا چه نقشی دارد؟ کم کم از یادش می رود. اون نامه‌ای که ابن عربی برای امام رازی نوشت، ملاحظه فرمودید در همون نامه به امام رازی خطاب کرد که شنیدم روزی در جلسه درس پی به اشتباه 30 سالت بردی، گفتی 30 سال است که من نظرم این است و این معلوم شد اشتباه است و الان عشق می‌ریزی. خب شاید نسبت به سایر مسائلت هم این چنین باشی. اونگاه در اون نامه نوشتن به این که علمی تهیه کن که بعد از مرگم باشد، اما علمی که بعد از مرگ بسادش برچیده می شود اون مشکلی رو حل نمی کند. بعد از مرگ هیچگاه انسان به طبیب نمی گوید که این مریض رو معالجه کن. طبیب هرچه هم در طبابت هنرمند باشد، این ملکه طبش بعضی مدتی بعد از مرگ از بین می رود، برای اینکه نه خود مریض می شود که معالجه کند، نه دیگران رو معالجه می کند. مهندس همچین است، به سایر مدرس همچین است، مؤلف همچین است، مصنف همچین است، اینا که کارهای سنایی است، مگر اینکه انسان در از این علوم طرفی بمندد و عمل صالحی کرا کسب بکند، وگرنه خود این علم مرزش تا مرگ است. اما مسئله این که الله موجودان علیمون به کل شیء علیمون به کل شیء قدیرون، جنت هست، نار هست، وحی هست، فرشته هست، اسمت انبیا هست، ولایت هست، امامت هست، رسالت هست، درجات بهشت هست، درکات جهنم هست، این گونه از علوم در اونجا شکوفاتر، بازتر و روشنتر می شود. لذا به امام رازی گفت یه علمی فراهم بکن که بعد از مرگم بماند، علمی که بعد از مرگ شکوفا بشود، نه علمی که مرگ او را هم بمیراند و پشت سر بگذارد. لذا مرحوم اخون فرماد به این که انسان این چنینی رغبت ندارد الا ما هو بالحقیقت علم و نور و فقه و حکمه لاعراضه عن ذلک بما اکب علیه الجمهور مما یعدونه علما و ایمانا و فقها و ایقانا. اون چی که مردم میخواهند. ف فخرج ایها الغافل من بیت حجابک و عتبت بابک و اخلع عنک لباس اهل الجاهلیه و انطلق عن قیودک الرسمیه و رسومک العامیه. این عوامزدگی را به دور بینداز، خود را اینقدر فریب نده و خود را هم به مردم نفروش. لترا عجائب قدرت الله تعالی و عظمتهی فی انزال القرآن و تنزیل الکتاب و الفرقان. اگر از این مردم زدگی بیرون آمدی، از دنیا زدگی بیرون آمدی، از این رسم عوامانه بیرون آمدی، از این قیود رسمیه هم نجات پیدا کردی، اونگاه راه زید ابن حارثه را نشانتون میدهن. عجائب قدرت و عظمت خدای سبحان را در انزال قرآن، که قرآن مقام بساطت و اجمال است و فرقان مقام ترکیب و تفصیل، لذا درباره قرآن به انزال یاد کرده است، درباره فرقان و کتاب به تنزیل یاد کرده است. در بحث قبل گذشت که کتاب در برابر کلام است، فرقان در برابر قرآن است، فرقشون به اجمال تفصیل است و مانند آن. اونگاه و ترا فتح مقالید خزائن السماوات والارض به مفاتیح علم الغیب المبرا عن بصمت شک و ریب. اون چه بروی دیگران مغالیق است، بروی تو مفاتیح خواهد بود. کلید دو دنده دارد، خلاصه یک دنده دارد با دو چرخش، گاهی مغلاق است گاهی مفتاح. انسان اگر به اون سمت برگرداند در قفل می شود، به این سمت برگرداند در باز می شود. این در خزائن عالم کلیدش به دست خدای سبحان است. این کلید نسبت به کفار و منافقین مغلاق است، لذا فهمد لا تفتحوا لهم ابواب السماء. نسبت مؤمنین مفتاح است، اون که میگوید اللهم انی اسالک به مفاتیح الغیب التي لا يعلمها الا انت و امثال ذلك. این کلید نسبت به مؤمنین مفتاح است، یعنی اسرار عالم بر روی اهل ایمان گشوده خواهد شد. این کلید هم منزه از وسمه شک و ریب است. مقالید هم به معنای مفاتیح است، هم به معنی مغالیق، یعنی دو چهره دارد. اینجا چون در برابر مفاتیح قرار گرفته است، همون چهره مغلاق و بسته شدن مراد است. نگو راه سخت است و پی بردن به مقصود آسان نیست. حرکت کن، رسیدی که توبه لکه به حسن مآب، نرسیدی هم که باز توبه لکه به حسن مآب، چون اهد الحسنه نصیبت می شود. فین ادرک کل موت فی الخروج عن بیت نشأت کل اولا الى الفطرت ثانیه و نشأت الاخره. اگر در بین راه رخت بربستی و مردی و مقصد نرسیدی، فقط وقع اجرک علی الله، چون هجرت کبراست. نه تنها اجرت بر خداست که خدای سبحان اجرت را به فرشتگان و امثال ذلك موکول نمی کند، بعد شخصا اجر می دهد. بل الله مولا که و هو اجرو که و جزا او که. لقای حق اجر توست برای اوحدی، برای اوسات عبارت این چین است، بل الله مولا که و هو آجر که و جزا که. برای انسانهای متوسط خدا اجر و جزا میدهد، برای انسانهای اوحدی مقصد رسیده خدا میشود اجر او. اونگاه کما قال من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علالله. این هم شامل هجرت کبرا می شود و هم شامل هجرت صغرا. درباره پسر زراره مشابه این نقل شده است که آمده است به حوزه علمی امام صادق سلام الله علیه چیز یاد بگیرد که در بین راه مریض شد و مرد. اونجاست در این کتاب های رجال و تراجم که درباره پسر زراره هم این آیه بر او تطبیق شده است، که گویا به امام صادق سلام الله علیه منسوب است که این چون هجرت کرد به طرف خدا و در بین راه مرده است، اجرش با خداست. اون طلبه‌ای که به حوزه علمیه می رود و در بین راه آسیب می بیند، اجرش با خداست، چه هجرت علمی چه هجرت های غیر علمی. والحمد لله رب العالمین.